لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما تضمین گرما.
دارای گواهی نامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آزردما تضمین گرما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. یلداتون پیشاپیش مبارک.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
الو خانم، کتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم کتا و مخای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خش مخای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
صبحتون بخیر باشه همیهنان ارجمند. صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید، از پخش این شبکه رادیویی، و با افتخار کنار شما دوستان ارجمند هستیم. خوشحال میشیم که شما هم همراه ما بمونید و شنونده برنامه های رادیو اقتصاد. که شما اهل کار هستین، اهل کسب و کار هستین، میدونستین وقتی کارتون رو نمیتونید پیش ببرید باید استراتژی خودتون رو عوض بکنید؟ اون وقتی که خواهید دید بهترین ها برای شما رقم خواهد خورد. یادتون باشه که برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست. برنده شدن به معنی انجام کار، اون هم کار بهتر از دفعات قبله. بریم به سراغ دیگر برنامه‌ای که شما دوستان عزیز منتظرش هستین از رادیو اقتصاد پخش بشه. برنامه‌ای است که مختص شما کارآفرینان عزیز به قید فوریت. با هم دیگه میشنویم.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت این سوده تنسی رو دریافت کنیم.
برنامه‌ای که میشنوه دغدغه‌ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو.
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال حل شد. مشکل کارآفرینان
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. صبح زیباتون بخیر باشه. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. امروز شنبه 29 آذر 1404 با برنامه به قید فوریت تا حوالی 9:30 در خدمتتون هستیم. اگر کارآفرین، تولید کننده و یا صاحب کسب و کار هستید، در روند تولید محصولاتتون گرفتن وام یا اخذ مجوز با مشکل و مانعی مواجه شدین، لطفاً همین الان کلمه فوریت رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 30036 37. وقتی تمام راه‌ها بسته شده، یه برنامه هست که در کنار شما مسئله رو پیگیری می‌کنه. به قید فوریت. اگر هم مسئله و کارتون در مشکلتون در این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30036 37 پیامک کنید. وقتی شما کارآفرین و تولید کننده گرامی کلمه فوریت رو برای ما میفرستید، همکاران من از رادیو اقتصاد به شما تلفن میکنن، مسئله و مشکل رو بررسی میکنن، در یک برنامه زنده رادیویی مسئول مربوطه روی خط میاد و ما در کنار شما هستیم تا مسئله و مشکل حل بشه در به قید فوریت. برنامه به قید فوریت هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 9:30 تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. لطفاً این برنامه رو به کارآفرین‌ها و تولید کنندگان معرفی کنید.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدان مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همه ما در کسب و کارمون آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی. برگ برنده دست ما. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو می‌کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده.
بله، امروز در بخش برگ برنده قرار نکات بسیار خوبی رو در خصوص چک با هم بیاموزیم. همراه میشیم با جناب آقای محمد نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی. جناب نوری سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
خیلی خوش آمدید. جناب نوری، تا قبل از سال 97 که قانون چک اصلاح بشه، وضعیت چک در کشور وضعیت نابسامانی بود. ممکن بود یک فردی توانایی و تمکن لازم رو نداشت، چک هایی با رقم بالا صادر میکرد، چک ها برگشت میخورد و واقعا هم خودش گرفتار میشد، هم مردم رو گرفتار میکرد و هم سیستم اقتصادی کشور و قضایی رو. سال 97 اصلاح قانون چک شد و آیین‌نامه های متعددی بعدش اومد و اصلاحاتی رو شاهد بودیم. سقف اعتبار مجاز برای چک یکی از جدیدترین اتفاقاتیه که قراره بیفته. این چه آثاری خواهد داشت برای صادرکننده و چه نتایج مثبتی خواهد داشت در سیستم اقتصادی کشور؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. می‌خوام خدمت شما که یکی از مهمترین محورهایی که مد نظر قانونگذار قرار گرفت در سال 97 اصلاح شد، باز طراحی و در واقع متمرکز کردن فرایند اعطای دسته‌چک به متقاضیان دریافت دسته‌چک بود، به این معنا که در گام اول در سال 96 زیرساخت‌های فنیش آماده شد و فرایند پردازش درخواست‌های دریافت دسته‌چک به صورت متمرکز در سامانه صیاد موسوم به صدور یک پارچه الکترونیکی دسته‌چک اتفاق افتاد، به این صورت که برای هر برگه چک شناسه 16 رقمی صیادی در نظر گرفته شد و بخشی از ساماندهی در اونجا اتفاق افتاد و در قانون 97 هم به لحاظ قانونی تصویب شد. اما بخش دیگری از اصلاحاتی که قانونگذار مد نظرش بود تلاش میکرد پدیده دسته چک فروشی رو به حداقل و به صفر برسونه، به این معنی که ما الان شاهد این هستیم که اگرچه قوانین چک به شدت ارتقا پیدا کردن و صدور چک بلا محل پرهزینه شده، یه شگردی که متاسفانه در حال حاضر شاهدش هستیم سوء استفاده از هویت‌هایی هستش که چیزی خیلی برای از دست دادن ندارن، مثل پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به نام فرض بفرمایید کسی که اصلا حکم اعدام داره و یا خلاصه کارتون خواب یا موارد دیگه دست چک میگیرن، حساب بانکی باز میکنن، پول تو حساب میگردونن، گردش ایجاد میکنن، دسته چک میگیرن و به اون کسایی که امکان صدور دسته چک برای اونا وجود نداشته و یا پیشگیری میکرده از اونها سیستم، به اونها این امکان رو میده که کماکان به سوء استفاده خودشون ادامه بدن. قانونگذار با تدبیری که در ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی سال 97 در واقع تدبیر کرد، سعی کرده با در نظر گرفتن یک سقف اعتبار مجاز برای هر متقاضی دسته چک جلوی این پدیده رو تا حد ممکن بگیره، به این صورت که متناسب با گزارش رتبه‌بندی اعتباری که از شرکت‌های اعتبارسنجی در واقع اخذ میشه و بنا به سایر اطلاعات اقتصادی که در گذشته اون فرد وجود داره، برای هر فرد یه سقفی محاسبه بشه و امکان صدور چک بیشتر از اون سقف برای اشخاص دیگه ممکن نباشه. این در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده که بر اساس گزارش‌ها و اخباری که بانک مرکزی منتشر کرده، شیوه نامه‌ای که بایستی تدوین می‌شد و به تصویب می‌رسید در بانک مرکزی برای این موضوع انجام شده و در آینده نزدیک ما شاهد محاسبه سقف اعتبار در گام اول برای اونایی که برای اولین بار دسته چک دریافت می‌کنن یا اصطلاحاً دسته چک اولی‌ها شاهد خواهیم بود. اما نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که این عدد به هیچ عنوان عددی نیستش که معناش این باشه اگر کسی پایین تر از این عدد چک صادر کرد حتما اون چک پاس میشه، بلکه صرفا یه آستانه‌ایه و در واقع حدیه که بیشتر از اون احتمال برگشت خوردن انقدر زیاد میشه که دیگه سیستم جلوی ثبت چک با بیشتر از اون مبلغ رو به افراد نمیده.
بله.
لذا به شدت اهمیت داره آهاد مردم و اون کسایی که چک دریافت میکنن اگر دیدن فرزن محمد نوری سقفش 1 میلیارد تومنه و داره 200 میلیون چک صادر میکنه، اصلا این به این معنی نیست که این حتما پاس میشه، بلکه این به این معنی که این 200 میلیون چون کمتر از 1 میلیارده احتمالش اونقدری بالا نبوده که منعش کنه سیستم از صدور چک.
درست.
و کماکان احتمال حالا برگشت خوردن متناسب با سوابق اعتباری محمد نوری وجود داره، حالا یا کمتر یا بیشتر بنا به میزان خوش‌حسابی بیشتر گذشته.
آقای نوری پیشبینیتون چیه؟ امسال اجرایی میشه یا موکول به سال آینده میشه؟
والا اون در واقع اخباری که ما رصد کردیم از در واقع مسئولین امر، اون گام اولش که مختص اشخاص حقیقی و به اصطلاح دسته چک اولی ها هست قبل سال ظاهرا قراره که اجرایی و عملیاتی بشه.
پس امسال شاهد این قضیه خواهیم بود. این دسته‌بندی ها هم اطلاع دارید به چه صورت هست؟
منظورتون کدوم دسته‌بندی ها؟
در واقع رتبه بندی میشن دیگه. کسانی که دسته چک دارن و مثلا
عرض کنم خدمت شما که بنا به اون چیزی که تا به امروز منتشر شده، حالا اگر احیانا تا قبل از اجرایی شدن تغییر پیدا نکنه، ما شاهد دو تا مقوله هستیم. یک ریسک اعتباری یا احتمال نکول اصطلاحاً، احتمال برگشت خوردن چک هستیم که بر اساس گزارش اعتباری برای هر شخص محاسبه میشه. یه موضوع دیگه میزان در واقع سوابق اقتصادی یک فرد هست که از ضرب این دوتا اصطلاحاً با هم دیگه، از تلفیق این دوتا با هم دیگه در نهایت یک عدد برای من محاسبه میشه. یعنی اینجور نیستش که دسته‌بندی بخوایم بکنیم، بلکه ما اینجا باید یه عدد تعیین کنیم. مثلا محمد نوری 200 میلیون تومان میتونه چک صادر بکنه. سوال این 200 تو یه برگه چک یا 10 تا برگه چک 200 میلیونی فرقی نمیکنه. اگه تو اولین برگه چکش 200 میلیون رو صادر کرد، 9 تا برگه چک دیگه شون نمیتونه ثبت کنه در سامانه تا وقتی که این یه دونه اولی پاس بشه.
در واقع جناب نوری مجموعه تعهدات یک فرد میشه.
مجموعه تعهدات تسویه نشده اصلا پاس نشده.
متشکرم از شما.
شما پاس میکنید دوباره ظرفیتتون برمیگرده و اضافه.
متشکرم آقای نوری، انشالله روزهای آتی هم در این هفته در خدمت شما خواهیم بود و استفاده میکنیم از نکات ارزشمندی که بیان میکنید.
سلامت باشید.
متشکرم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای محمد نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی.
اگه یه روز به ما زنگ زدید به قید فوریت
رادیو اقتصاد برنامه به قید فوریت بفرمایید.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه به قید فوریت سپاسگزارم. شنوندگانی که تا این لحظه برامون کلمه فوریت رو ارسال کردن، شماره 0912-0596-0912-0543-0912-48-78-0912، خب این که تکراریه، شماره دیگه 0914-0821. منتظر تلفن همکاران من از این برنامه باشید. وقتی شما تولید کننده و کارآفرین گرامی کلمه فوریت رو برای ما ارسال میکنید، همکاران من از این برنامه به شما تلفن میکنن، مسئله و مشکل رو بررسی میکنن، در یک برنامه زنده رادیویی مسئول مربوطه روی خط میاد و ما در کنار شما هستیم تا مسئله و مشکل حل بشه. اگر هم مسئله و مشکلتون در این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30,000-3637 پیامک کنید.
فلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
من یه پرونده‌ای داشتم، زحمت کشیدم منو آوردم رو خط، دیدم ثبت برند بود، به واسطه رادیو اقتصادم این کار انجام شده، یعنی اگر نبود اصلا این کار انجام نمی‌شد. سال 95 تا حالا من درگیر این برند.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. به قید فوریت.
خب وارد پرونده کسب و کاری امروز میشیم که مربوط میشه به جناب آقای بهنام نصیری از استان زنجان. ایشون متقاضی تأسیس نیروگاه خورشیدی هستند و به تسهیلات نیاز دارن که در خصوص مسئله و مشکلی که در واقع دارن در این خصوص گفتگو میکنیم با جناب آقای مهندس داوود دولتیاری، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان. جناب آقای مهندس دولتیاری، سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما مجری محترم، همکاران عزیزتون و همه هممیهنان عزیزمون هستم خدمتتون.
متشکرم. البته ما دوست داشتم که جناب آقای بهنام نصیری حاضر می‌شدن، البته تلفن همکاران من تلفن کردن، تا این لحظه تلفنشون رو جواب ندادن، از زبان خودشون مسئله و مشکل رو میشنیدیم. حالا تا اینکه این ارتباط برقرار بشه، تا جایی که من اطلاع دارم ایشون متقاضی تأسیس نیروگاه خورشیدی هستن و به وام و تسهیلات نیاز دارن، از چه طریق میتونن ایشون اقدام بکنن؟
بله، عرض کنم خدمتتون که من ابتداعا لازم میدونم از دغدغه این همشهری و هم استانیمون در استان زنجان تقدیر تشکر بکنم، که دغدغه‌ای که در خصوص موضوع ناترازی انرژی و کمک به رفع مشکل ناترازی از طریق احداث نیروگاه خورشیدی داشتن و قدم در این مسیر احداث نیروگاه خورشیدی برداشتن، و از همه هممیهنان عزیزمون، سرمایه گذاران محترمی که در این بخش سرمایه گذاری میکنن و به نحوی وزارت نیرو رو در این مسیر ناترازی انرژی کمک میکنن. عرض کنم خدمتتون که احداث نیروگاه های خورشیدی بر اساس ضوابطی که ابلاغ شد در دو بخش اصلی تأمین زمین و تأمین منابع مالی هست. این همستانی عزیز ما یا طبیعتاً از ملک شخصی خودشون، زمین شخصی خودشون یا از زمین‌هایی که منابع طبیعی استان‌ها در اختیار سرمایه‌گذار قرار میدن استفاده میکنن که این دوستمون از ملک شخصی خودشون قرار استفاده بکنن. بعد از اینکه در واقع زمین رو معرفی فرمودن، باید مراحل تغییر کاربری زمین بر اساس ضوابطی که اداره کل منابع طبیعی استان‌ها و امور اراضی در و کارگروه‌های مرتبط دارن اقدام بکنن و نسبت به اخذ پروانه احداث نیروگاه خورشیدی از شرکت محترم ساتپا اقدام بکنن و مرحله بعدی قرارداد خرید تضمینی برق رو با وزارت نیرو به نمایندگی با شرکت ساتپا به نمایندگی وزارت محترم نیرو انجام بدن. دوست عزیزمون در واقع در 10 آذر ماه یه درخواستی به شرکت توزیع برق استان ارجاع دادن، ارسال کردن و در واقع متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی در زمینشون بودن، منتها مراجعات بعدی و پیگیری‌های بعدی از طرف ایشون اتفاق نیفتاده. باید در واقع این مراحل سگانه رو انجام بدن. اون چیزی که الان فعلاً من خدمت حضرت عالی و هم میهنان عزیزمون هستم اینه که یه تفاهم نامه بین وزارت نیرو و وزارت امور اقتصاد دارایی منعقد شده و فراخوان داده در واقع صندوق کارآفرینی امید به نمایندگی از وزارت امور اقتصاد دارایی که یک طرف در واقع این تفاهم نامه هست و طرف در واقع طرف دوم شرکت ساتپا به نمایندگی از وزارت نیرو فراخوان داده که همه متقاضیان و سرمایه گذاران احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سراسر کشور که این مراحل سگانه رو طی کردن و دارای قرارداد خرید تضمینی برق با شرکت ساتپا هستن میتونن به سامانه جامعه کارآفرینی و اشتغال وزارت امور اقتصاد دارایی به آدرس اینترنتی https://cat.mefa.ir مراجعه کنن و درخواستشون رو ثبت بکنن و نسبت به اخذ تسهیلات بانکی از صندوق کارآفرینی امید اقدام بکنن. تسهیل در واقع اتفاق افتاده بین وزارت نیرو به وزارت امور اقتصاد و دارایی. فقط این دوست عزیزمون، من اگر صدای ما رو میشنوند یا در واقع پیغام ما رو بهشون حضرت عالی میفرمایید، این که من خواهشم اینه که برای هماهنگی و راهنمایی بیشتر میتونن به دفتر بازار برق و یا خود بنده مراجعه بکنن به شرکت توزیع برق استان که راهنمایی بیشتری در اختیارشون قرار بگیره، از این فرصتی که در واقع تو این فراخوان هست بتونن حداکثر استفاده رو بکنن.
بله، البته خیلی خوب بود که جناب آقای نصیری تلفنشون جواب میداد، چون این برنامه شکل گرفت که ما مسئله و مشکل ایشون رو مطرح کنیم. ایشون اطلاع قبلی داشتن که در واقع ساعت برنامه رو که ما باشون تماس میگیریم و حالا نمیدونم، امیدوارم که اتفاق بدی نیفتاده باشه و از زبان خودشون میشنیدیم که تا به حال چه کارهایی انجام دادن، خیلی بهتر بود. ولی یه سوالی که از خدمت شما دارم آقای مهندس دولتیاری، الان پرونده ایشون دارن در اداره برق؟
بله بله، عرض کردم خدمتتون، ایشون یه درخواستی رو در تاریخ 10 آذر ماه،
10 همین امسال دیگه،
بله آذر بله 10 آذر ماه، یه درخواستی در حد یک مکاتبه با شرکت درخواست ارائه دادن، زمین معرفی کردن توی در واقع یک روستای نزدیک شهر، روستای اژدها، تو زمین معرفی کردن، ولی متاسفانه تو درخواستشون اصلا قید نکردن که نیروگاهی که میخوان احداث بکنن با چه قدرتی میخوان احداث بکنن و UTM و مختصات جغرافیایی دقیق محل هم ندادن. تو این فاصله هم پیگیری از طرف ایشون اتفاق نیفتاده، ولی من پرونده ایشون رو دقیق بررسی کردم. خواهشم این هست که برای پیگیری مراحل کار و استفاده از این شرایطی که صندوق کارآفرینی امید و وزارت اقتصاد دارایی در واقع تسهیل کرده بتونن استفاده بکنن، مراجعه بکنن، ما بقیه مراحل رو همکاران من راهنمایی بکنن و ایشون بتونن ادامه مراحل در واقع سرمایه گذاریشون انجام بده.
بله جناب آقای دولتیاری، الان میزان تسهیلاتی که پرداخت میشه از طریق صندوق کارآفرینی امید چقدره؟ خود فرد هم باید آورده شخصی داشته باشه یا 100% این به عنوان تسهیلات پرداخت میشه؟
عرض کنم خدمتتون، نه 100% در واقع منابع رو صندوق کارآفرینی امید در اختیار نمیذاره، باید آورده شخصی هم داشته باشن، منتها مبلغ تسهیلات متغیره، متناسب با قدرت نیروگاهی که سرمایه گذار در دست احداث داره متغیر و متناسب با اون در اختیارشون قرار داده میشه. بخشی از منابع رو باید آوردی شخصی داشته باشن، بخشیش از محل همین تفاهم نامه صندوق کارآفرینی امید تامین منابع مالی میکنه.
عرض به خدمت شما که درصدی هست که آورده شخصی خود فرد باید چقدر باشه؟ چون ممکنه این سوال بسیاری از شنوندگان ما هم باشه.
من در درصدش رو دقیقا نمیدونم چون ضوابط بانکی هست، عذرخواهی میکنم اطلاع دقیقی در این مورد ندارم، ولی تا اونجایی که میدونم برای نیروگاه های کوچیک پشت بامی حدود 70% در واقع منابع مالی رو تسهیلات بانکی تامین میکنه. اون برای نیروگاه های بزرگ مقیاس چه مبلغی و چه درصدی هست من اطلاع دقیقی با عرض پوزش ندارم.
خواهش میکنم. نه، پس اون نیروگاه های کوچک پشت بامی که حالا هر کسی میتونه تو خونه خودش هم تأسیس بکنه 30% باید آورده نقدیش بشه، 70% میتونه تسهیلات استفاده بکنه. حالا این نیروگاه های کوچک مقیاس اگر کسی بخواد تأسیس بکنه، این 30% آورده چقدر هزینهش میشه و چقدر باید داشته باشه؟
حدوداً بین 20 تا 30 میلیون تومان هست حد اکثر.
20 تا 30 میلیون تومان.
بله.
عرض به خدمت شما، بعد برق تولیدی که در واقع این فرد داره وارد شبکه میشه یا خودش میتونه ازش استفاده بکنه؟
مختار هستن که به دو روش، که هم خودشون استفاده بکنن، هم قرارداد فروش تضمینی به شرکت ساتبا با نمایندگی وزارت نیرو منعقد بکنن، قرارداد 20 ساله که برق در واقع تولیدی رو به شبکه تزریق بکنن و مبالغ در واقع انرژی تولیدیشون رو به صورت ماهیانه از شرکت های توزیع برق استانی دریافت بکنن.
بله. یه وقتایی ممکنه دغدغه خیلی از مردم باشه که طرف میاد حالا 70% و تسهیلات استفاده میکنه، یه وامی رو میگیره و چشم انتظار اینه و امید به این داره که برقی رو که داره میفروشه و وارد شبکه توزیع برق میکنه مبلغش برگرده تا بتونه اقساطش رو در واقع به سیستم بانکی پرداخت بکنه. چقدر این سازوکار پیش بینی شده، اجرایی شده و به راحتی و قابل سهولت انجام پذیره؟
این توضیح رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون بدم که عمدتاً اون سابقه ای که الان ما تو استان خودمون نزدیک 500 مورد از این نیروگاه های پشت بامی که عمدتاً نهادهای حمایتی و بسیج سازندگی کمک کردن اتفاق افتاده، میزان در واقع اقساط وام دریافتی ماهانه از محل همین فروش انرژی قابلیت باز برگشت و در واقع قابلیت پرداخت داره. دغدغه‌ای ندارن غیر از همون آوردی اولیه و معمولاً هم بین 4 الی 5 سال اول اون بخش سرمایه گذاری، بخش وام و در واقع آوردی شخصیشون برمیگرده و بعد از اون به عنوان سود و برمیگرده برای سرمایه گذار و میتونن کمک بکنه به اقتصاد خانوادش.
در واقع این نیروگاه‌های کوچک هم پشت بامی هم به همین شکل دیگه، ظرف 4-5 سال
بله
اقساطشون رو میتونن پرداخت بکنن.
بله، عرض کردم ما تو استانمون کمیته امداد و بهزیستی و بسیج سازندگی 500 مورد، حدود 500 مورد از این نیروگاه‌های پشت بامی رو برای افراد تحت پوشش اهداف کردن. دقیقاً رویه‌ای هست که حدوداً بین 4 الی 5 سال سرمایه گذاری برمیگرده و بعد از اون هم منابع مالی به اقتصاد خانواده‌ها کمک می‌کنه.
بله، من با اجازهتون یه خلاصه ای از پرونده امروز رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. پرونده امروز در خصوص جناب آقای بهنام نصیری بود از استان زنجان که می‌خواستن نیروگاه در واقع نیروگاه خورشیدی تأسیس بکنن و به تسهیلات نیاز داشتن. ایشون زمین شخصی داشتن و طبق فرمایش جناب آقای دولتیاری 10 آذر ما هم درخواست خودشون رو به اداره برق ارائه کردن. منتها راههایی که ایشون پیش رو دارن بحث تغییر کاربری زمین هست، بحث احداث نیروگاه خورشیدی هست و باید قرارداد تضمینی خرید برق رو هم با اداره برق امضا بکنن، بعد وارد فاز بعدی که همون اخذ تسهیلات بشن و باز هم طبق فرمایش جناب آقای دولتیاری در خصوص نیروگاه‌های کوچک مقیاس تا 70% در واقع هزینه لازم برای تأسیس نیروگاه از طریق تسهیلات پرداخت میشه و 30% هم باید آورده شخصی باشه. آقای نصیری اگر صدای ما رو میشنوید، ما دیگه این موضوع رو چون شما روی خط نیومدید پیگیری نخواهیم کرد، خودتون مراجعه بکنید به جناب آقای دولتیاری و این روند سگانه رو انجام بدید که انشالله بتونید در واقع از تسهیلات مرتبط هم استفاده بکنید. جناب آقای دولتیاری اگر جنبندی و یا نکته پایانی دارید بفرمید.
من خیلی از حضرت عالی همکارانتون ممنونم که این فرصت رو در اختیار شرکت توزیع برق استان زنجان قرار دادید و انشالله خودمونم با آقای نصیری تماس میگیریم و اگه نیاز به کمک و راهنمایی توی این مسیر داشته باشن انجام میدیم و خدمت ایشون و بقیه دوستان و همستانیامون و سرمایه‌گذاران عزیز خواهیم بود ان شاء الله.
بسیار عالی، متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا حافظ شما. خدا
گفتگو کردم با آقای مهندس داوود دولتیاری، معاون بهره برداری دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. وقت